بزرگی کردی، خدا خودش بهت خیر بده. همونم اگه تا فردا صبحم وای میستادم و خبری از ماشین نمیشد. بعد جور این جاده
کاری نکردم که، مسیرم بود.
پیش پای شما دو سه تا ماشین رد شدن، هیچ کدوم اعتنا نکردم منه. البته خب اونام حق دارن، روزگار بدیه. یعنی بد نه، اما میدونی چی آقا، من میگم بد و خوب دست خود ما آدم هاست، کاری به کار روزگار نداره. پر حرفی میکنم ها؟
نه بابا، اینجا حرفیه، استفاده میکنم. ببخشید من جوابتون رو نمیدم، میگم یه وقت بیادبی نشه، حرف شما رو قطع نمیخوام بکنم.
ماشاءالله شما خودتون کلی کمالات دارید، اون وقت من دارم براتون صغرا کبرا میچینم.
کمالات؟ این یکی جای حرف داره.
نه اینکه فکر کنید برام ماشین رو سر وضعتون بگم، نه به خدا، به خاطر مرامتون. آدمی که یه آدم تو راه مونده رو سوار کنه و برسونه، معلومه که آدم فهمیده ایه، شاید ممکنه یه روزم خودش تو راه بمونه. این حرف من.
حرف قشنگیه.
بله، اما این حرف من نیست، این ره خدا بیامرز زنم میگفت، همیشه حقیقت آقا. من خدا بیامرز زنم، خدا انواز شما رو بیامرزه، سر زارف،
خدا رحمتشون کنه،
خدا رفتگان شما رو بیامرزه. حکایت الان نیست، حکایت 20 سال پیشه. اون وقت یه پسر 10 ساله داشتم و یه دختر 6 ساله و یه نوزاد یه روزه.
من
موندم به پای بچه ها، اما خب نتونستم خوب براشون پدری کنم. پسرم هنوز پشت لبش سبز نشده بود، مجبور شد درس و مدرسه رو ول کنه بره دنبال کار.
خب بعضی وقتا نمیشه سرنوشت رو پیش بینی کرد.
طفله کمک دست من شد تا خواهرش رو روی خونه بخت کردیم. بعد خودش زنگ گرفت و اینجا نتونست موندگار بشه، رفت تهرون.
مگه کار نمیکرد؟
چرا، کارخونه که کار میکرد بسته شد. خبر داری که شهر ما 3 تا نساجی داشت، هر 3 تا تعطیل شد. خیلی به خاطر کار آواره این شهر اون شهر شدن. اما خب پسر منم سر از تهران در آورده شد راننده یه شرکت.
الان اوضاعش خوبه؟
نمیدونم چی بگم.
چطور؟
اول ما رمزون گفت رئیس شرکت انداختش بیرون، خیلی پریشون بود. زن و بچهش رو فرستاد شمال پیش مادر زن و پدر زنش، میگفت از عهده خرج و مخارجشون بر نمیاد. رئیسش نه حق بیمش رو داده بود، نه حق حقوقش رو.
شغلش چی بود؟
راننده یه شرکت بود. همین دیروز پریروز زنگ زد که دوباره خواستنش. میگفت معجزه شده.
معجزه؟
بعد شبای قد تا میتونستم گریه کردم و از خدا خواستم این پسر رو ناامید نکنه، جلوی زن و بچه و غریب و آشنا شرمنده نشه.
خب کارش درست شد؟
میگفت رئیسش براش یه آپارتمان خرید و گفته به جای اجاره پول خونه رو قسطی بده. نمیدونه چرا به من میگه از دعای خیر منه، اما من میگم دعای خیلی پشت سر رئیسش بوده. اون با این کاری که کرد خودش را عاقبت به خیر کرد.
آقای ببخشید اسمتونم نمیدونم.
محمدی هستم، شعبان محمدی.
شما پدر؟
بله
من.
ببخشید آقا سرتون درد آوردم، من سر همین دورای پیاده میشم، اگه زحمت بکشی ترمز بزن دست درد.
اجازه بدید برسون.
نه نه نه، راهی نیست، اگه تشریف بیاد منزل قدمتون رو چش، وگرنه تو همینجا بزرگواری کردی، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم ببخشید من یکم عجله دارم.
خیر پیش، به سلامت.
التماس دعا.
محتاجی به دعا آقا، محتاجی.
خدایا من چی کار کردم؟ خدایا رحم کن. ببخشید من دنبال مهندس ولی‌الله توحیدی میگردم، گفتن تو این ولی تویی؟
سلام مهندس.
باورم نمیشه من بالاخره پیدات کردم،
مگه چند وقت دنبالم میگردیم؟
نمیدونم، انگار همه عمر.
نشین خلیل.
چطوری؟
میبینی که سر و مرو گنده.
این همه وقت تو کما بودی؟
بعد جایی که نبودم.
خوبه، هنوزم دست از شوخ طبیعت بر نداشتی.
چرا بردارم؟ غم و غصه ای ندارم که.
خوش به حالت.
تو هم نداری؟ داری؟
نمیدونم، دکتر محبی میگه نباید از درگاه خدا ناامید شد، اما اون ناامید نشدن مال آدمی که حداقل میدونه چه گناهانی کرده. من که از کار خودم هیچ خبر ندارم.
کی از اعمالش با خبره؟
همیشه فکر میکردم کارام درسته. همین امروز وقتی از شمال برمیگشتم سر رام یه پیرمرد رو سوار کردم که داشت حکایت ظلمی رو تعریف میکرد که به پسرش شده. ظلمی که از صحبتهای پیرمرد دستگیرم شد، ظالمش من بودم.
میدونم که جبران کردی.
به ظاهر شاید، اما نمیدونم چی بگم.
بگو اینک منم که آهنگ آستان تو کردم و بخشش های نیک از تو میخواهم.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خواهش پنهانی مرا اجابت کن.
پس تو هم این دعا رو بلدی؟
امروز از رادیو شنیدم دعای حضرت سجاد در روز عید فطره.
هر خواهشی داریم از خدا بخواه، از جمله پذیرش توبه.
نمایش کوتاه ققنوس بود در برنامه طوبی که تقدیمتون کردیم. از رادیو معارف همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که انشالله شنبه خوب و پربار در پیش روی شما هموطنان عزیز باشه و در ادامه انشالله هفتهی تمام با سلامتی و موفقیت و برکت با ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همچنان همراه باشید.
که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب دهان من. ناله زیر و زار زاتر هر زمان، بس که بهش میدهد عشق تو گوش مال من. عزیز عزیز من، پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی، پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی، میرسد آقای میرسد نوبت اتصال من. میرسد آن میرسد نوبت اتصال من برگذری و ننگری باز نگر که بگذرد یا من و غنای تو جار تو ادمان من یارا خدای من چند شنین نوله
جلوه هایی از فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آیات و روایات موضوع برنامه تحت عنوان من فاطمه هستم با کارشناسی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی که همینک تقدیمتون میشه. بعد از این برنامه هم انشاءالله شرمنده گنج سعادت خواهیم بود، بررسی صفات نیک و بد اخلاقی در سخنان حجت الاسلام استاد زیایی. من فاطمه هستم، مدت زمانش 19 دقیقه است.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه،
من و ابی فاطمه دختر رسول خدا همسر علی مرتضی، من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای کاش سرود معرفت می‌خواندیم، از دل همه را به غیر حق می‌راندیم. در مطلع فاطمیه یاری می گفت ای کاش که فاطمیه‌ای می ماندیم. معارف جویان عزیز سلام، در این دقایق تلاش می کنیم مطالبی بیان کنیم که شاخص رضای دختر پیامبر خدا رو نشون می ده و عمل به اونها مایه خوشنودی خداوند متعاله، به امید مدد از حضرت حق و به امید دستگیری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از همه ما. با برنامه امشب من فاطمه هستم در خدمت شما هستیم. چراغ راه برنامه امشب من فاطمه هستم قرائت آیه نورانی مباهل است.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به امید خدا از منظر قرآن امشب هم به بیان جلوه های جلال حضرت فاطمه سلام الله علیها در آیه مباهله خواهیم پرداخت. دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی محقق در زمینه علوم قرآن و حدیث باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه من فاطمه هستم. بحث ما راجع به آیه مباهله بود. داستانشو گفتیم در برنامه قبلی. عرض کردیم اتفاقی افتاد بین مسیحیان و پیامبر و خداوند متعال دستور داد بیاد همدیگر رو نفرین بکنید. اما وقتی مسیحیان دیدن پیامبر را با اون صحنه‌ای که وارد شده ترسیدند، از نفرین کردن عقب رفتن، مصالحه کردن و در واقع این مباهله عملا صورت نگرفت. عزیزان، روز مباهله در 24 یا 25 ماه ذی‌الحجه بوده. محلش هم در زمان پیامبر در بیرون شهر مدینه بود، اما امروزه با توسعه‌ای که شهر مدینه پیدا کرده در درون شهر قرار گرفته. مسجدی به نام مسجد الاجابه که خیلی از عزیزانی که مشرف شدن به عمره یا تمتع رفتن اونجا رو دیدن، بین ایرانی ها به مسجد مباهله معروفه. حدود 2 کیلومتر تا مسجد پیامبر فاصله داره. جالب اینجاست مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسد دعوت به مباهله اصلا مخصوص مسیحیان نبود، حتی پیامبر یهودیان رو هم به مباهله دعوت کرد و اونها هم این حرکت رو دیدند و ترسیدند، مباهله نکردند. و نکته دیگر، مباهله اصلا خاص زمان پیامبر نبوده، بلکه امام صادق علیه السلام فرمود در هر زمانی می شود مباهله کرد. خوبان و اولیا و بزرگان دین که یقیناً بر اعتقاد خودشون راسخن می توانن اگر در یک جایی فرصتی رخ داد این مباهله رو انجام بدن. اما نکته‌ای که اینجا قابل بحث است اینجا این هست: مگر نخواندیم و مگر نگفتیم مباهله بین شخص پیامبر و هیئتی از مسیحیان قرار بود صورت بگیره؟ جدال فقط بین مسیحیان و شخص پیامبر بود. چرا فرزندان؟ چرا زنان؟ چرا عزیزان؟ نکته اینجاست این احتجاجی که با حضور فرزندان باشه، با حضور زنانمون باشه و با حضور عزیزانمون باشه، یقیناً اطمینانش بیشتره، حقانیتش بیشتره. چون وقتی کسی زن و بچه خودش رو نفرین بکنه، طرف مقابلش میفهمه که حقیقتاً داره راست میگه، بر ادعای خودش راسخه. خداوند متعال عشق فرزند و زن و عزیز رو در دل هر مردی قرار داده. هیچ کس حاضر نیست دیگران زن و فرزند خودش رو در واقع نثار کنه که خودش بمانه، برعکس، حاضر خودش جان بده اما فرزندش بمانه، زنان بمانند، عزیزان بمانند. لذا اینکه خداوند متعال دستور داد زنان بیان، عزیزان بیان، فرزندان بیان، و ما میبینیم مصداق زنان رو فاطمه زهرا قرار داده، مصداق عزیزان رو علی قرار داده، مصداق فرزندان رو حسن و حسین قرار داده. مگر از این افراد کسی عزیزتر بود در نزد پیامبر؟ همه میدانستن چقدر پیامبر فاطمه رو دوست داره، چقدر پیامبر علی رو دوست داره، چقدر پیامبر حسنین رو دوست داره. لذا وقتی اینها رو آوردن و این صحنه رو اهل مسیحیت دیدن، ترسیدن و جا خوردن و عقب رفتند. اما یک نکته دیگر رو عرض بکنم. شاید برای خیلی از عزیزان این سوال مطرح بشه که خب این آیه خداوند متعال دستور داده فرزندان رو بیارید، چرا فقط 2 تا پسر آورد پیامبر خدا؟ فرمود عزیزان رو بیارید، چرا فقط علی رو آورد؟ و فرمود زنان رو بیاورید، چرا فقط 1 نفر رو آورد؟ اون هم فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله در بخش بعدی من این سؤال رو خدمت شما عزیزان پاسخ خواهم داد.
این چشمه ها بدون تو آب روان نداشت، این دشت ها بدون تو طبع جوان نداشت، بهتر زیاس های تو نه چرخ گل ندید، بهتر
همراهان گرامی، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاطر اوصاف منحصر به فردشون در بین زنان عالم نمونه نداشتند. حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در توصیف حضرت این طور می فرمایند: قلب این زن حکیمه و این زن عالمه و این زن محدثه و این زنی که با عوالم غیب ارتباط داشت و این زنی که فرشتگان با او حرف می زدند آنچنان به عوالم ملک و ملکوت روشن بود که قلب علی علیه السلام و قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
امام سجاد علیه السلام از اسماء بنت امیس نقل کردند که روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یکی از جنگ‌ها غنیمتی به دست آورد و گردنبندی برای همسرش فاطمه علیها السلام خرید و آن را به او هدیه داد و حضرت آن را پوشید. روز بعد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله به منزل ایشان آمد و گردن بند را در گردن دخترش دید. فرمود: دخترم، مردم و دنیا تو را نفریبند، تو دختر رسول خدایی، مبادا به تجملات دنیا و زر و زیور آن دل خوش کنی. حضرت زهرا علیها السلام با شنیدن این سخن گردن بند را از گردن خود در آورد و پس از فروش با پولش غلامی خرید و او را آزاد کرد و پیامبر خدا شادمان شد.
یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتا عند الله عند الله،
اشفعي لنا عند الله.
همراهان گرامی، همچنان با برنامه من فاطمه هستم در خدمت شما هستیم. فخر رازی مفسر اهل سنت در تفسیر آیه مباهله نوشته: اسقف بزرگ نجران گفت: هان ای پیروان مسیح، آگاه باشید چهره هایی را به همراه پیامبر اسلام می نگرم که اگر از خدای بزرگ بخواهند کوهی را از جای خیش برکند آن را خواهد کند. توصیه من این است که با آنان روبرو نشوید و دست به مباهله نزنید که نابود خواهید شد و یک نفر از پیروان مسیح بر روی کره زمین باقی نخواهد ماند. دعوت میکنم در این قسمت از برنامه من فاطمه هستم شنونده بخش دوم سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی محقق قرآنی باشید در تبیین فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از منظر آیه مباهله.
همونطور که در بخش قبلی من وعده دادم، در این بخش میخوام به این سوال جواب بدم که چرا خداوند متعال اینجا از ابنا که جمع هست استفاده کرده، حداقل جمع هم 3 نفرن، اما وقتی در مصداق نگاه میکنیم حسن و حسین آمدن که 2 نفرن. خداوند متعال از لفظ نساء استفاده کرده، یعنی زنان رو بیاورید، اما پیامبر فقط 1 نفر رو آورد، اونم فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدا فرمود انفسنا، عزیزان رو بیاورید، اما پیامبر فقط خودش را آورد و علی را، باز جمع نشد. بعضی از افراد میخوان با این دلیل بگن این آیه اصلا فضیلتی برای علی و فاطمه ندارد، چون اصلا اینا مصداق نیستند. در حالی که وقتی ما میریم سراغ فرمایشات بزرگان ببینیم اصلا لفظ آیه یه مسئله است، یه مقوله است، اما مصداقی که حکم آیه به حسب خارج برش منطبقه یه مسئله دیگه. بله، خدا میگه زنان رو بیار، این یک امر، اما مصداق 1 نفر بیشتر نبود. خدا فرمود عزیزان رو بیار، اما مصداق
یک نفر بیشتر نبود. در کنار پیامبر، در دل پیامبر، تنها و تنها زنی که عزیز بود فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. دیگه یک فردی نبود که بخواد پیامبر برای مصداق زنان بیاورد. تنها فردی که عزیز دل پیامبر بود علی مرتضی علیه السلام بود، نه دیگری. جدای از این، ما نمونه های متعدد در قرآن کریم داریم که خداوند متعال از الفاظ جمع استفاده کرده اما مصداقش یک نفره. مثلا فردی در نزد رسول خدا همسرش رو طلاق داد، طلاق زهار، الان دیگه موجود نیست، در زمان پیامبر بود، یک نفر بود، اما آیه نازل شد الذین یظاهرون منکم، از جمع استفاده کرده در حالی که یک نفره. یا مثلا یک فردی آمد ایستاد گفت خدا فقیر است و من از خدا ثروتمندترم، یک نفر بود، اما وقتی آیه نازل شد فرمود لقد سمع الله قول الذین قالوا، صدای کسانی را که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا ما میشنویم، در حالی که فقط یک مصداق داشته. یا فردی آمد محضر رسول مکرم اسلام گفت آقا جون من چگونه باید انفاق کنم، یک نفر میاد از شیوه انفاق سوال میکنه، اما آیا چی فرمود؟ یسالونک ماذا ينفقون، از تو میپرسند، در حالی که یک نفر. پس این بار اول نبود اتفاق افتاد. اگر اینجا فرمود ند و ابنا انا و ابناکم و انفسنا و انفسکم و نساء انا و نساءکم، باز مصادیقش در خارج یا یک نفر بود یا دو نفر که بیش از این نبود، و الا حتما رسول مکرم اسلام در اون روز مباهله قرار میداد. عزیزان، این جریان رو وقتی ما مراجعه میکنیم به منابع اهل سنت میبینیم حدود 60 نفر از بزرگان اهل سنت تصریح کردند که اصلا این داستان و شأن نزول این آیات فقط برای پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هست ولا غیر. و نکته جالبتر، زمخشری که نویسنده تفسیر کشاف از بزرگان اهل تسنن در ذیل این آیات می نویسد این آیات قوی ترین دلیل بر فضیلت اهل کساست که جز اهل کسا رو برتری نمی دهد و افراد دیگر رو شامل نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
استاد شهید مرتضی مطهری.
یا زهرا،
علایق میان پیغمبر خدا و دختر بزرگوارش فاطمه سلام الله علیها از نظر معنوی بیش از حد علایق عادی یک پدر و دختر است. یعنی پیغمبر اکرم دخترهای دیگر هم داشت، گویی که اونها از حضرت زهرا هم بزرگتر بودند، گویی که اونها در زمان حیات خود پیغمبر اکرم از دنیا رفتند. پسر هم پیغمبر پیدا کرد، ابراهیم ابن رسول الله، که در 18 ماهگی از دنیا رفت. ولی احدی، حتی اهل تسنن، اون چرا که درباره فاطمه نقل کرده اند از پیغمبر اکرم، هرگز نه درباره دخترهای دیگر و نه درباره اون فرزند 18 ماه از پیغمبر نقل نکرده اند.
یا فاطمه اسمت حق آیت داور، یا فاطمه این جوهر جان پیامبر، به کنز کمال و شرف و عفت و تبار، ای زیور نام پدر و زینت همسر،
ناموس جمال ازل و محرم لاهوت، مرآت کمال ابد از اول و آخر، دریای کرامت را خود لؤلؤ و مرجان، سرچشمه عفت را درج درگوهر.
میلاد تو ای بسمله سوره توحید، افتاح فتوح است و گشاینده هر در، میلاد تو ای بسمله سوره توحید.